بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. روز شنبه آینده روز عرفه است. داشتم دیروز مطالعه میکردم، به این نکاتی برخورد کردم که جدن جای تأسف برای بعضی ها هست. برادران اهل سنت ما، خب برادر ما هستن، وحدت و اتحاد بین ما باید باشه، شکی در این نیست. صلاح عالم اسلام در اتحاد ماست. نه هر کسی بخواد این اتحاد را از بین ببره و مخدوش کنه، به طیب رهبر معظم انقلاب او از مسلمانی به دوره. اما عرض بنده اینه، دو تا برادر به با هم دیگه بحث نمی کنن. اونا برادر ما، ما هم برادر اونا، دو تا برادریم، یه حرفا با هم دیگه داریم، در حفظ برادری و اتحاد این حرفا رو داریم میزنیم. در مورد عید قدیر خم که بعد عرفه هست، اعتقاد ما به اینه که یوم اکمال دینه، روز اتمام نعمته و خداوند عالم با نصب امیر المؤمنین به این دین راضی شد. این اعتقاد ماست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اعتقاد ما به اینه که این مال روز عید قدیر خمه. بعضی از علمای اهل سنت، حالا جهلن یا عمدن، اخوان این عناوین رو تغییر بدن و طوری وانمود کنن اکمال دین روز عید قدیر خم با نسب امیرالمؤمنین نیست. و یه نمونه براتون عرض کنم. یه روزی من نماز جمعه مکه بودم، در امام جمعه مسجد الحرام این آیه تطهیر رو مطرح کرد، بعد اینو به زنان پیغمبر نسبت داد نه به اهل بیت. یه جمله گفت که من جدا تعجب کردم و این جمله نمیدونم واقعا خودش نفهمید یا خلق الله نفهم کی رو گفت، نمیدونم. من گفته این آیه مال زنان پیغمبره، به این دلیل زمینهای بعدش و قبلش با اون مطابقت داره. اینی واقعا نفهمید یطهرکم، این که مال مذکره، قبل و بعدش فی قرن فی بیوتکن و توجرن، این حمل مؤنث، این چطور کم را با مؤنث آتی کرده اشتباه گرفته. حالا عجیب اینه اونجا تو جمع 1,000,000 نفری این استدلالش اینه که آیه تطهیر مال زنان پیغمبره، چه آیات قبل و بعدش از ضمیر با ضمیر این آیه مطابقت داره. من بر عزیزان یه چند روایت از قول خودش آوردم تو اینترنت که ما یوم عرفه رو سرچ کنید، این های براتون میاد، براتون میخونه این عبارت رو: فضائل یوم عرفه، انه یوم اکمال الدین، یعنی روز اکمالی روز عرفه است، روز عید قدیر خم نیست، و تمام نعمه، ففی صحیحین عن عمر بن الخطاب، در صحیح مسلم از خلیفه دومشون رضی الله عنه طبق اون متن، ان رجلا من الیهود قال له، مردی از یهودیا خطاب به خلیفه دوم یا امیرالمومنین، آیتون فی کتابکم، در کتاب یه آیه هست، تقرؤونه، اون آیه را میخونید، قرائت میکنید، ولا علینا معشر الیهود نزله، اگر بر ما جمعید یهود این آیه نازل می شد، لتقدناه و لتقدنا دالک الیوم عید و ما اون روز را عید قرار می دادیم. قال ای آیتن، کدوم آیه را می گی؟ قال این آیه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این که برای شما اومد، اگه برای ما می اومد با اون روز عید قرار می دادیم. قال عمر، قد عرفنا ذلک الیوم، این روم رو می شناسیم، بل مکان الذی نزلت فیه، و اون مکان این آیه نازل شد اون مکان رو هم می شناسیم، علی النبی صلی الله علیه و سلم، و هو قائمون به عرفه یوم الجمعه، پیغمبر در عرفه بود، روز جمعه بود، این آیه در عرفه بر پیغمبر اکرم روز جمعه نازل شد. این متن ما دیم، من چی میفهمیم؟ اولا روز جمعه نازل شد، اونم بر پیغمبر نازل شد، اونم روز عرفه. طبق این کلام پس عرفه روز جمعه بود، در یه همچین روزی که جمعه بود روز عرفه بود، آیه بر پیغمبر نازل. این رو داشته باشید. در کتاب صحیح مسلم، عن ابی قتاده سعد رسول الله صلی الله علیه و سلم تمتنونا، ان صام یوم عرفه، روز عرفه، آدم روزه بخواد بگه چقدر ثواب داره. آلا یکفر و سنت الماضیه و الباقیه، اگه عرفه روزی میگیره گناهان سال قبلش و گناهان سال بعدش آمرزیده میشه. حالا بماند که اگر این روایت درست باشه، مجوز اتیان به گناه میشه. سال و هرچی گناه ادم کردی خدا بخشیده، گناه بکن عفو خورده، چون عرفه را روزه گرفتی. حالا این اشکال بمونه فعلا، خداوند گناهان سال قبل و سال بعد رو میبخشه. دسته ترمذی آمده از پیغمبر اکرم، صیام یوم عرفه اختصب علی الله ان یکفر السنه، روز عرفه روزش در نزد خدا به حساب کفاره یک سال میاد، از سنه تا لتی قبله و سنه تا لتی بعده، هم گناهان قبل هم گناهان بعد. تا اینجا چی شد؟ که دو سال گناه سال قبل و سال بعد بخشیده میشه به برکت روزه روز عرفه. حالا بین نگاه کنید این متن بعدی، سیام و 13 ساعت من یوم الخمیس، تلات را عشر یوم الخمیس، قدن کسی فردا رو که روز پنجشنبه هست، اگر 13 سال روزی بگیرین از اول طول فجر تا اول طول مغرب، یا کفر الله ها ذنوب 720 یوما، هر سالی 350 روزه، 360 روزه، پس 720 چی میشه؟ دو سال. منتها چی گفته؟ کسی دا که فردا که یوم الخمیس روزه بگیره اینجوریه، یعنی امروز چهارشنبه است، فردا میشه پنجشنبه. طبق این قضیه اگر درود روزه بگیره یه روز بگیره دو سال کفاره است. روز اولی چی بود؟ عرفه جمعه است، این چی میشه؟ روز چهارشنبه میشه. این یه اشکال. ولی در طول زمان، در طول زمان این عقب جلو میشه. بله، ما تا روی بر پیغمبر آیه نازل شد کی بوده؟ میگه روز جمعه بودش. سوال ما اینه، خواه اگر این یهودی این آیه را قبول داشت، این کتاب را قبول داشت، که اگر این آیه بر ما نازل میشد روز عید قرار میدادیم، چرا یهودی مسلمان نشد؟ اگر آیه را قبول داره، اگر نزول من الله را قبول داره، چرا مسلمان نشد خودش؟ بس اگر این آیه که از طرف خدا در قرآن شما نازل شد، اگر بر ما نازل، پس آگه قبول داره، قرآن قبول داره، نزول من الله هم قبول داره. اگه این بر ما میشد ما اید میگرفتیم، فقط تا اینجا را قبول کرد، بچه مسلمان نشد. پس چرا مسلمان نشد؟ مضافم روز عرفه مگه اونجا چی بود که اکمال دین به حساب، مگه بیان احکام مگه بود اونجا؟ اونجا چی بود که الیام اکملت لکم دینکم، اونجا چی شد که دین را کامل کرده؟ روز عرفه یه روز مستویه، توقف میکنن یه روزه هم میگیرن. اون که ما داره میگیم نسب امامته، تعیین رهبری بعد از پیغمبر اکرمه. دین یه مجری میخواد که بعد از پیغمبر اون مجری این دین رو دنبال کنه. نقص دین در نبود رهبر بود، با بیان رهبر این نقص جبران شد در عرفه. مگه چه چیزی انجام شدش که اکمال دین به حساب بیاد و دین ناقص کامل شد؟ یه روزه مستوی، روز جمعه، اگه بخوام بگیرم و بخوام نگیرم مشکل ایجاد نمیشه، این اکمال دین به حساب میاد. اونا به هر بهانه‌ای میخوان قدیر رو منحرف کنند، که قدیر شما میگید مولا از حضرت امیر نیست، مولا چیز دیگه هستش. و شما اگر رو همین ادای عنایتی کنن، یه روزه مستویه در یه روز خاصی که انجام شد، این روزه خاص که مستویه، مستوی هم جواز ترک داره، چرا این روزه مستویه با جواز ترک اکمال دین به حساب میاد؟ روزه بخوام نگیرم من، حرامی مرتکب نشدم، بخوام بگیرم من، از من واجبی هم صادر نشد، چرا اکمال دین به حساب اومد؟ بماند که ما با اونا خود همین روز قدیر اکمال دینه. علامه امین توی کتاب القدیر روایت زیادی بیان کرده که اکمال دین در روز عید قدیر خوب بوده. ما این سوالا زیاد داریم. حالا این بحث، من یه جمله دیگه هم عرض کنم، این طلحه و زبری را که میگن اشعره مبشره و اینا، 10 نفر بودن و اونا به بهش بشارت داده شد، سوال میکنیم این روایت که هم سنی نقل کرده هم شیعه نقل کرده، بین فریقین متفقون علیه که من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتت الجاهلیه، هر کی بمیره و امام زمانش را نشناسه به جاهلیت مرد، سوال میکنیم امام زمان طلحه و زبیر کیا بودن؟ کی بود؟ با اذن کدوم امام با علی جنگیدن؟ و کی بود امام زمانشون که اگر نشسته به جاهلیت مردند؟ یه سال مداریم از اینا در کنار برادری و اخوت، اما سال مداریم از اینا. یه سلامت بفرست. حالا اگر در 50 کشور عربی 50 تا رئیس دارن، حالا کد بالاخره امام زمان بالاخره اون زمان کی بود در جنگ جمل؟ کی خیلی امام زمانشون بود؟ با خودم از این میدون رفتند. خب یه صلوات بفرستید. به مسئله 8 دقت کنید. اذا ازر الماء به اطراف الجرح از ید من المقدار المتعارف، زمانی که به اطراف جرح آب ضرر برسونه، از ید من المقدار المتعارف، یه مدار متعارفه یه بار نه زیادتر از اون، جوش کل کفایت المسح علی الجبیر التی علیها، مسح بر جبیره ای را که بر اون اطراف آمده مسح اون مشکله. او یرید و ان یدعها علیها، یا بخواد جبیره بر اون اطراف بگذاره یا بخواد روی جبیره را مسح کنه. فل احوتو غسل و ادقدر الممکن، اون مقدار که ممکنه خب میشوره. ولمس علی الجبیره، اونجا که امکان نداره بر جبیره مس میکنه. ثمت تیمم، چون از اون متعارف زیادتره تیمم میکنه. و اما المقدار المتعارف به حسب العادت فمغتفر، اون جبیره طبق عادت میگم بخشیده شد، مشکل نداره. چون ما دوید بس از کردیم که نمیشه جبیره به اندازه خود محل جراحت باشه، خود بالا بیشتره که جراحت رو محکم ببنده. این نظر مرحوم سید. عرض ما اینه، ما در همین مسئله ششم عرض کرده بودیم جبیره که بر زخمی بسته میشه، این عادتاً از اون محل جراحت بیشتره، یه حد متعارفی هم داره که ایصال الماء به اطرافش رو اون جبیره مانع میشه. حالا جبیره بسته شد، یه اطرافی هم داره که اگر آب به او برسه ضرر داره، چون بعل زخمه، اطراف زخمه ملتهبه، آب برسه ایجاد خطر. اگر این باشه خب مسئله کاملا واضحه، ما اول اون مقدار از اطراف که آب ضرر ندارن رو آب بهش میرسونیم، غسلش انجام میدیم. چون آب بر بشر رسیدن تکلیف اولیه بود و فرض اینه مقداری از این اطراف آب ضرر نداره و مشکل هم نداره، اون رو آب بهش میرسونیم. و فرض اینه که در مقداری از اطراف مشکل نداره، مشکل نداره طبق وظیفه اولی عمل میکنیم، اطراف آب میرسونیم. اما اونجایی که ضرر ایجاد میکنه، آب ضرر داره، به حد متعارف اگر بود خب متعارفه، ما مس بر جبیره رو بالا همون بکنیم کفایت میکنه، مشکل نداره. اما اون مقداری را که از متعارف زیادتره، اونجا تیمم رو بهش منظم میکنیم. چرا این کار انجام میدیم؟ برای اینکه روایت که ما داشتیم مسح بر جبیره بود که روی زخم بود، این بودش. خب در جبیره روی زخم که از اون مشکل نداشتیم، یک مقدار هم که عادتا جبیره اطراف رو میگیره اونم مطرح مشکل نداشتیم، اما یه مقداری میمونه که از ید زیادتره، اونجا اگه زیادتر شد و بخوام آب بهش برسونم مشکل ساز میشه. در یه همچین مواقعی من ناچار چیکار میکنم؟ اونجا رو که ضرر داره براش اما صحیحه، مشکل نداره اما ضرر داره براش، اینجا رو باشه بر اونجای غیر ضرر رو من میام به اصطلاح جبیره انجام میدم، اما اونجا رو یه تیمم بهش منظم میکنم. این پس در واقع من سه تا کار رو باید انجام بدم. کار اول اونجایی را که آب ضرر نداره آب به محل میرسونم. دو، اونجایی را که زخم و حد متعارف اطراف اونجا را هم میبینم مسبت جبری میکنم. اما یه جا میمونه که صحیحه، مشکل نداره و آب اگر به محل زخم نیست، اما به اینکه صحیح آب ضرر داره، چون آب ضرر به محل صحیح غیر زخمه، بر اون یکی را تیمم منظم میکنم. اینم مال مسئله بله مسئله شماره 8. نه تعین بله که اونجا حرفی نداره. مسئله بعدی رو دقت کنید، مسئله شماره 9. اذا لم یکن جرحان ولا غرحان ولا کسر، یه جایی جراحت نداره، غر هم نداره، شکستگی هم نداره، برکان یدار و استعمال الماه، اگه آب بخواد به او برسه این استعمال ما ایجاد ضرر میکنه، لمرض آخر، یعنی جراحت نیست، غر نیست، کس نیست، یه مشکل دیگه داره. گاهی خوبی مثال میزنه، پوست حساسیت داره، اگر آب به او برسه پوست حساسیت نشون میده، مثلا اگزما داره، فرض کنیم به قول ما اگزما داره، بدن خارش داره، اگر آب برسه پوست تحریک میشه، بدن به خارش میفته. لمرض آخری غیر جرح و قطر و کسر، فلا حکم هو تیمم. سید فتوا دادن یا تکلیف تیممه، لکن الاحوت ذم الوضوء. اینجا احوت چه احوتیه؟ استحبابی، برای این که فتوا دادن، بعد فتوا احوت فرمودن. لکن الاحوت ذم الوضوء مع وضع خرقتن، چون محل که زخم نیست که، جراحت که نداره، بعد پوست حساسه، یه پارچه به اون محل حساس میندازم، بلمس ها علیه، من خرقه مس میکنم تا آب به پوست نرسه، حساسیت درست بشه و بدن مشکل ساز بشه. معل امکان، اگر امکان داره این کار انجام میدم، او معل اختصار علاما یمکن غسلو، یا اینکه نه، تا اونجا که امکان داره غیر اون محلی رو که حساسیت داره، تا غیر اون محل رو مس میکنم، من اون محل رو دیگه حالا میذارمش کنار، جای اون محل تیمم میکنن. این حرف مرحوم سید. عمده این مسئله محل بحث آی خوی هم روش مانور میده، یه ادم این مانور رو پذیرفتن، اینه روایات ما جراحت و غره و کسر داره. اگر این موارد شد، جبیری بیان رو جبیر محس بکن و خب حالا یک مشکل ساز شده، بدن حساسیت داره، خارش داره، اگزما داره، این دو روایت که نیومده، در جراحت و کسر اینها داره جبیره بکن، اینجا که نیومده، وقتی که نبود من امر حکم میره برای تیمم، تیمم باید بکنید. این جان حرف ایناست. و سیدم فرمودن که در یمچین مواردی الحکم هو تیمم، تیمم باید انجام. حالا احمد اینه محل محسم انجام بده، اطراف بشه، اما تکلیفت تیممه. این حرفین عزیز ما همین اول حرف خودمون رو بزنیم، حرف ما اینه همون مسئله بر جمیله، تیمم لازم نیست. میگه درست دمای عزیزان. حالا ببینید اینا چی میگن. آب به پوست برسه؟ واسه من جبیره با آب با جبیره کنم، نه آب به محل برسه. رو جبیره به نم نمیتونی کار تمام بکنی، واسه با رطوبت کار تمام بکنید. نه چرا سرگید میکنه؟ چون مگه یه جبیره زخم داره میگیرید به پوست نمیرسه. ببینید در شرع مفاتیح فرمودن ظاهر اصحاب تیممه، که اگر اینجور شد بانکار به تیمم منجر بشه. حتی بعضی فرمودن مقتضای عموم بدنیت تیمم زمانیست که تمکن از وضوع من نداشته باشم. اون عدم تمکن باعث میشه که متعین تیمم باشه، وضو نمیتونم بگیرم من. ولی نشد بگیرم، من حالا به هر عنوانی نشد بگیرم، کار به تیمم منجر میشه. ظاهر اصحاب اینجور فرمودن. بعدی به مقتضای این که بدل جای مبدل میگیره اینه، اگه نشد کار به تیمم منجر. در مسئله حرف ما اینه چند تا صورت پیدا میکنه. صورت اول اینه یه مرضی مکلف داره که استعمال آب ضرر داره براش، چه بخواد جراحت تو بدن باشه یا در بدن نباشه، چه بدن قهرها کس داشته باشه یا نرسی باشه، آب استعمالش براش ضرریه. اگر این بود شکی در این یم که مواردی که استعمال آب ضرر داره، طهارت مائیه مشکل داره، کار به بدل منجر میشه، دنبال ترابیگه میره و تیمم میکنه. فرض چیه؟ آب استعمالش ضرر داره براش، از تو خدا تیمم رو برای همین جاها گذاشته. انسان مریضه یا هوا بسیار سرده، بخواد وضو بگیره مشکل داره براش، کار به تیمم منجره. این مسئله ما حرفی نداریم. بله، اقول نظر خودم برای دیگه. اونجایی که استعمال آب ضرر داره، اما نحنفی چیه؟ یه مورد خاصه، یه مورد خاصه. مثلا بخشی از دست انسان، صورت انسان یا ذرای انسانی، همچین جایی، جای جراحت، این نقطه حساسیت داره، نه اینکه استعمال آب ضرر. یه چیکه ضرر داره براش. یه موقعی شما بیمارید، آب میخواد مصرف کنید، بیمار میشید. بسیار سرد میخواد آسیب بدنی بالا، تو سرده وضو میگیری مریض میشید، سرما شدیده. الان بحث ما سر چیه؟ جای محل جراحت پوست حساسه. در یه همچین جایی ما نظر ما اینه که حالا بدن بیش میرسیم، ما اگر جراحت بود چیکار میکردی؟ جبیره. حالا همون جا رو محساس و جبیره بکن که تیمم بری. چه فرق بین محل حساسیت بوز با جراحت بوزه؟ فرق چیه؟ اونجا جراحت بود، اونجا قرحی بود، اونجا شکستگی، اینجا پوست حساسه. یکی فرقی نمی کنه. بله؟ اونو ما قبلا بحث کردیم، آیا همین جراحت ملاکه؟ اشون تو روایت برید، روایت داره جراحت یا غر یا کسر که ما بدن تصریح میکنیم. ما اگر جمود بر روایت بشه، حالا جرح و کسر با هم شد، روایت نداریم من دوده با هم دیگه نداریم، تک تک شما داریم. ما حالا جای غر بدن دومن پیدا کرده، دمر شدیدیه، دست به در مشکل ساز میشه، آب ضرر داره. این چون دمر نبود پس روایت نداره. اینا چی افرازد؟ جرح و قهراکت باب مثاله. به اونجا اینه که آب بخوام به او برسونم مشکل ساز برام میشه، آب و نمیتون برسونم من. حالا جهر نبود، دمر، دمر تو روایت ما نیمده. خب شبیه پد، این شبیه حرف ما رو میگیره، برای اینکه این موردی را که استعمال آب در اون مورد مشکل سازه. ما اینی میخواییم بگیم ما، ولی جای جرحه، حالا یه پوستی از بدن کسی معمولا اگزما یه نقطه خاصیه، بعضی اگزما شدیده کل بدن رو میگیره، اما معمولا اگه کم باشه یه نقطه خاص بدن رو میگیره، مثلا بین این وسط ساعد یا بین مثلا پاها یا بین انگشتا یه جای خاصی رو میگیره، که اگر این شد شفای بین جراحت یا بین اون حالتی که بدن و پوست اگزما پیدا کرده. پس اگر ضرر داشت، بله استعمال آب ضرری شد، و چون استعمال آب ضرری شد کار به تیمم منجر میشه. این یه فرق. بله ما چند تا فرق آوردیم تا به فرق با نظر سید برسیم. ده یه فرق با نظر سید گفتن تیمم، ما میگیم نه تیمم نیازه. اون اقول اول که نقل قول داریم مطرح میکنیم، تا اینکه ببینید فنقول، این فنقول حرف خود ماست دیگه. اون اقولات نقل قول نیم کلمه فوتی که مال من نیست، که باید نقل قول. این حالا که اقوال این زاهایت رو میده، حالا حرف ما این وسط چیه؟ این فنقول و دیگه حرف ماست. این یه صورت. صورت دوم اینه که در بدن چندین جاییست متعدد حالت مخزن حساسیت پیدا کرده، به حیث این که آب به اون محل حساس ضرر داره و بخوام در تمام اینجا جدید کنم برام مشکل سازه. فرض کنید سه جا دست راسته، دو جا دست چپه، دو جا روی صورت پیشانی این فرده، هفتش جا این مثلا مشکل سازه، باید همه رو جبیره کنه، رو همش بخواد مست بکنه، این مابین بخواد آب برسونه، به هرج میفته. اگر چندین جا شد جبیره بر همه این ها مشکل ساز شد، باز ما قائلیم کار به تیمم منجر میشه. صورت ثالث میاد جلو. ثالث اینه که نه، یک مورد خاصه یا دو تا مورد خاصه، بخوام در این دو مورد جبیره کنم، به هرجم نمیافتم. ما اگه آب به محل بخوام برسه، آب بر محل ضرر داره، حساسیت زیادتر میشه، این خارش ایجاد میشه، طرف مشکل میندازه، جراحت نیست، قهر نیست، کسرم نیست، محل حساس پوسته، اگه جبیره کنم به مشکلم برخورد، به ازهره برخورد نمی کنم. اینجا تکلیف چیه؟ میگم محب آی خویی کنید ما هادا نفس اون زین محب آی خویی رو آوردن، و اما من لیس الا مواضع وضوئی شیئون من ذلک، در جای وضوع از اینه که ما گفتیم خبری نیست، تو پرانتز جراحتی، غرهی، کس اینا نیست، الا انو لمرزن غشریین، ناراحتی پوستی داره مثل اکزما، که یتذرر به وصول مائه الى موضن من بدنه، اگر آب بخواد به او برسه مشکل ساز میشه. به بعد دیگاه کنید، فهوه خارجون ان موارد الاخبار، اخبار ما دیگه اگزماره که نگفته، جراحت و غرح و کسر رو گفته، پس از مورد اخبار بیرونه. و تکلیف و هین ایدن از تیمم، چرا؟ چون مسئله بر جبیره تو روایت ما مورد خاصه، این مورد خاص نبود، پس مسئله بر جبیره نداریم و نداشتیم، پس وضو از مائیه به ترابیه منتقل میشه. لأن الوضو غسلات و مسحات و مفروض عیز المکلف انهما، و فرض اینه که این آقا از غسلات و مسحات معذوره، لتضررهی بالما فی موضع من بدنه، چون اگه بخواد آب برسون در موضعی از بدنش مشکل داره. تیتعینا تعین تیف یا قیم، چون موردی حتما باید تیمم بکنه، اونم متعینن مس بر جمیم کفایت نمی کنه. پس جان کلام آی قوی این شد که این مورد بیماری قشری در روایات نیامده، وقتی نیامد مسح بر جبیره رو کجا باید انجام بدیم روایت بیان کرده، این از اون روایات نیست، وقتی نبود کار به تیمم منجره. یعنی واقعا این سه مورد نسیست که تعدی از این نس نمیشه کرد، این واقعا که واقعا اگر این سه مورد بود، مورد چهارم اگر اومد جلو تعدی نمیشه کرد. اینا موضوعیت داره یه باب مثال کدوم یکی؟ تمام حرف آقای خویر این سه مورد موضوعیت داره و تعدیل مورد چهار نمیشه کرد. و حرف ما چیه؟ اون سه مورد باب بیان مثاله، یعنی محل آب به اون نمیتونم برسونم، وقتی نشد چه همین مورد یا غیر این مورد. جانم احسنتم باریک الله، ایزان فرمودن هادا و اشباهش. خب حالا نخونه دفتاد جراحته، اشباهش چیه؟ خب نخون نیفتاده، این پا مشکل پیدا کرده. حالا چون وقت گذشته، حالا بعضی ها استلالی کردن که بعض من آثرنات تعبیر آوردن، حرف آخرشون باز به تیمم میرسن. حرف ما اینه اصلا تیمم جا نداره، مس بر جبیره کفایت میکنه. نما بین جهر، غر، کسر، بیمار قشری فرقی قائل نیستی. صلی الله علیه و آله.